بعدها که فکرش را می کردم یادم می آمد که آن سرباز لاغر و دراز جمشید بود که ما بهش می گفتیم دیلاق. پاچه های شلوارم را چنگ زده بود و می خواست مرا هم با خودش ببرد. رفیق خودم بود، اما نمی دانم چرا می خواست این کار را با من بکند. یک روز عصر جمعه که حجره تعطیل بود رفتیم باغ اخوان. باغ بی در و پیکری بود که چند سال بعد دولت افتاد به جانش. درخت‌های نو کاش، کاج‌ها و چنارهای قدیمی را برید، زمین را چمنکاری کرد، چند سلسله و تاب و الاکلنگ برای بچه‌ها کار گذاشت، برق‌کشی کرد و آن وقت اسمش را گذاشت پارک ملی. باغ اخوان هنوز باغ اخوان بود، با دیوارهای ریخته و آجرهای سرقت شده، با کوهی از زباله و آن همه پشه و مگس. و ما هنوز 14 سالمان نشده بود، کنار دیوار باغ می پلکیدیم و فالود فروشها و نیلبکسازها را سیاحت می کردیم. دم غروبی کلاخها دست دست می آمدند و می افتادند به جان گند و کثافت زباله دانی و ما سیاحت می کردیم. من با پاشنه کفشم زمین را می خراشیدم. می خواستم گرد و خاک کنم. آیدین گفت تو چرا آرام و قرار نداری بچه؟ و من همین جور با پاشنم گرد و خاک می کردم. آن وقت یک سکه سیاه شده از زیر خاک در آمد. با پا پرتش کردم. راه افتاد و زیر سایه یک درخت بید خوابید. جمشید جلو پرید و سکه را برداشت. ما خندیدیم. گفت کی می‌خواهد این سکه را؟ ما نمی‌خواستیم. هنوز آنقدر بی‌پولی نکشیده بودیم که دلمان برای یک سکه سیاه شده بلرزد. جمشید گفت به گمانم دوزاری باشد. گفتم چرا نمی‌گذاری توی جیبت؟ گفت از این پولها گنده ترش توی خانه ما ریخته، کسی بر نمی دارد. گفتم توی خانه ما از این پولها نریخته، ولی خدا برکت به دخل پدر بدهد. آیدین به ما نگاه می کرد و می خندید. از پر روی من خوشش می آمد. همیشه می گفت خوشم می آید. آدم روداری هستی. جمشید گفت هرچی هم که پولدار باشید، گمان نکنم به ما برسید. سکه را پرداد روی هوا و من گرفتمش که توی دست باش ور بروم. آن وقت حس کردم از دوزاری کلوفتر است. زیر فشاری سمنتی که آبش مدام باز بود گرفتم و شستمش. پاک نمی شد. سکه را روی زمین مالیدم و باز زیر آب گرفتم. جمشید گفت، ما سه تا باغ داریم که باید صبح راه بیفتی و شب برسی تهش. من سرگرم سکه بودم و دیدم که زردی طلا برق میزند. پهلوی بود. آن را بین دو انگشتم گرفتم که جمشید و آیدین نبینند. آیدین گفت طلاست؟ جمشید گفت مال من بود. قد بسیار درازی داشت. لاغر هم بود. با بینی خمیده و دهانی که به نظر می آمد می خواهد بگوید تو. ما بهش می گفتیم جمشید دیلاق. مثل زرافه به جلو خیز برداشت و گفت اول من برداشته بودمش. گفتم می خواستی بر نداری؟ گفت مال من بود. گفتم مال تو توی تنبانت است. گفت من پیداش کردم. گفتم می خواستی پیداش نکنی. دست به یقه شدیم و من به هر جاش که می زدم استخوان بود. آیدین گفت سر پول که دعوا نمی کنند، نصف کنید. گفتم برای چی؟ تخمم را هم بهش نمی دهم. و به خانه برگشتیم. شب که شد جمشید را دیدم که داشت نزدیک کارخانه پنکسازی لرد دنبال خانه ما می گشت. گفتم دنبال چی می گردی دیلاق؟ گفت میخواستم بگویم که سکه را بدهی به من. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه ما آدمهای فقیری هستیم. بابام چند سال پیش مرده. ننه هم کارگر کارخانه شکلات سازی است. گفتم خب باغتان را بفروشید بخورید. گفت آخر ما که باغ نداریم. دستم به صورتش نمیرسید. زدم توی شکمش، دلا که شد خواباندم بیخ گوشش، برق از چشمهاش پرید و زد زیر گریه. گفت چرا میزنی؟ گفتم طول سگ، چرا دروغ میگفتی؟ بعدها مرتباً می آمد و می رفتیم اطراف. دیگر سراغ سکه را نمی گرفت. بعد سرباز شد و بعد آن روز جمعه با هم به شورابی رفتیم. در مسابقه شنای 40 نفر آخر شد و بعد در آن قایق لکنته داشت سعی می کرد برود بالای اتاقک و غواصهای آستارا نتوانستند پیداش کنند. جمشید تنها رفیقم بود. روز ختم عمو عزتش 17 نفر بیشتر نیامده بودند. من نفر 18 بودم و چند دقیقه بعد از ورود من دعای ختم مجلس را خواندند و کسی دیگر نیامد. گفتم پس چرا تیره و طایفه تان نمی آیند؟ گفت ما که دیگر کسی را نداریم. همین ها هستند. گفتم پس همسایه ها؟ و دیدم که آیدین در کنج مسجد نشسته بود. گفتم هی، جمشید، اخوی ما را. گفت آره. گفتم چرا مسجد محل خودتان ختم نگرفته اید؟ گفت هم بزرگ بود، هم پولش زیاد می شد. اینجا هم که خیلی پرت است. عموی جمشید دیلاق دست فروش دورگرد بود. چرخ طوافی داشت. زمستانها لبو و باقالی می فروخت و تابستانها میوه تازه. من خیلی دیده بودمش. هر وقت که با جمشید جایی می رفتیم، چیزی هم پیش عمو عزت می خوردیم. از امان پول نمی گرفت. گفتم عمو عزتت وصیت نکرده؟ گفت وصیت؟ پوزخندی زد. بدهکاری هاش آنقدرها نیست که بیایند دنبالش. گفتم پس دار و ندارش را به کی بخشیده؟ گفت به هیچ کس نبخشیده، چون چرخ طوافیش به درد کسی نمی خورد. تا پسرش بزرگ شود 10 سال طول می کشد و چرخ زیر برف و باران می پوسد. پیرمرد پا شد، در استبر را باز کرد و با آسمان چشم دوخت. سرمای تازه‌ای به درون ریخت، تند و کشنده بود. اورهان گفت ببند ببند و پیرمرد تند و چابک در را بست. گفت باز میگیرد. اورهان خوابش گرفته بود. گفت چجوری بخوابیم؟ پیرمرد گفت من تا روشنا بزند صبر میکنم، بعد راه میفتم. کبریت کشید و خوب به همه جا نگاه کرد. باز کبریت کشید و بالای آخر گرفت. گفت بگیر اینجا بخواب. اورهان از وسط مالها گذشت. گرمای مطبوعی در لابلای هوای یخزده می دوید. گفت کبریت بزن و پیرمرد زد. اورهان به آخر نگاه کرد. پر از سنگ ریزه بود. گفت اینجا؟ پیرمرد گفت آره، بخواب، نترس. از آخر بالا رفت و وسط نشست. پاهاش را دراز کرد. گفت پتوی چیزی؟ و در آن تاریکی سعی می کرد به اطراف نگاه کند. پیرمرد با صدای خشکی خندید. اورهان پاهاش را جمع کرده بود. گفت چی بکشم روی خودم؟ پیرمرد گفت اگر بدت نمی آید 2 پالون هست. اورهان دستهاش را لای یقش برد و لرزید. گفتم از راه نسیه برها می روی؟ خیال می کرد سرش را که بگیرد آن طرف نمی بینمش. گفت سلام اورهان. رفته بود سربازی، موهاش را زده بودند و چشمهاش گود افتاده بود. عیاض پاسبان می گفت جمشید رفته سربازی، دارد آدم می شود. آدم بدی نبود، نمی دانم از کجا پیدا شد و یک بار بی سر و صدا از دنیا رفت و چرا رفیق من بود. وقتی با آن قد درازش جلوی خانه منتظر می ماند، همش فکر می کردم چرا صبرش تمام نمی شود. یک پاش را به دیوار می گذاشت و تکه می داد تا من بیایم بیرون. می گفتم اگر می خواهی که بیایم باید صبر کنی بروم حمام و برگردم. سرش را می خاراند و دهانش را کج می کرد. حمام؟ نمی شود نروی؟ می گفتم یک هفته است نرفتم. چقدر طول می کشد؟ یک ساعت، شاید هم دو ساعت. می گفت خیلی خوب، صبر می کنم، ولی تو را به خدا زودتر بیا. و جمشید نمی دانست یا شاید می دانست و اهمیت نمی داد که وقتی من به حمام می روم آنقدر در بخار آب گرم با صبر و حوصله وقت تلف می کنم و هی خودم را می شویم، سرخ می شوم، آب می خورم، تب می کنم و وقتی بیرون می آیم دیلاغ همانطور پا به دیوار مثل وقتی که می آید دم در خانه منتظر مانده است. آن وقت گفتم خب دیلاغ برویم سراغ مارتا؟ به سکوت برف ها گوش داد. نمی دانست چه می شود و نمی دانست که بالاخره آیدین را پیدا می کند یا نه. حتم داشت که زنده است و دلش می خواست حالا که تصمیم قطعی گرفته تا آخرش برود کار را یکسره کند و آن وقت بی دغدغه آیدین به بدبختی خودش برسد. این را می دانست که به راحتی می تواند او را به یک جا ببندد، بی آن که خفش کند، بی آن که قطر خونی بریزد، بی آن که مشتی بزند، در برف ها رهاش کند. به همین چارچوب هم می توانست ببندد. حتی می توانست از بالای صخره پرتش کند وسط شورابی که روحش زودتر غریق رحمت شود. چون پدر می گفت هرچه جای مرده ها خنک‌تر عذابشان کمتر. ما روی قبر آیدا آب ریختیم. مادر شیشه گلاب در دست داشت و من منتظر بودم که بوی گلاب بپیچد. آیدین گفت هرچه نباید میکشی کشید. حالا دیگر خیلی دیر شده. بالای قبر ایستاده بود و به آسمان نگاه میکرد. آن روز کت و شلوار سرمه رنگ تنش بود و شال گردن ظریفی به موازات یقه کتش از زیر تا دم دکمه ها پیدا بود. پدر که داشت چیزی می خواند سر بلند کرد و زیر چشمی نگاهی بهش انداخت. بعد آهسته در گوشم گفت این الدنگ را نگاه کن. من هم آهسته گفتم آخر تو را سننه. پدر سر تکان داد و گفت لابد می خواهد ساعت 4 بعد از ظهر برود ارمنستان. وایدین همچنان به آسمان نگاه می کرد. انگار که سقوط تدریجی یک چتر باز را زیر نظر داشته باشد. بچه که بودیم، لباس هامان همیشه یک رنگ و یک جور بود. مادر دو تا کلوچه کوچک به ما می داد و می گفت بروید بازی کنید. ما یاد گرفته بودیم که وقتی جایی می رویم دست همدیگر را بگیریم. گاه مادر ما را می فرستاد که دکمهی، توری، چیزی بگیریم و گاه به کارخانه پنکه‌سازی لرد می رفتیم. من و آیدین دست در دست هم در راه شیبدار کارخانه می دویدیم. کارخانه آن پایین هور هور می کرد و کارگرها با لباس یک جور و زرد رنگ مرتباً پنگه ها را در کارتون ها بسته بندی می کردند و در محوطه جلوی کارخانه توی ماشین های باری کوچک جیمز بار می زدند. تا وقتی که من درس می خواندم با هم به مدرسه می رفتیم. شر و شور من از بچه های دیگر بیشتر بود و من بچه پر روها را نشانش می دادم و آیدین می کشندشان بیخ دیوار. سه چهار تا کشیده می خواباند بیخ گوششان. می گفت یادت باشد اورهان داداش من است. و وقتی سرخک گرفتم از مدرسه کولم کرد و به خانه رساند. اما روزگار همیشه یک جور نبود. روزهای خوب بود و روزهای بد هم بود. و ما بزرگتر که می شدیم بدتر می شد. آیدین گفت توی این مملکت پیش از این که به 30 سالگی برسیم تباه می شویم. تو یک جور، من یک جور، آیدا هم یک جور دیگر. من گفتم جواز کسب باید به نام من باشد داداش. گفت عیبی ندارد، به نام تو باشد. گفتم رضایت شریک باید محضری باشد، ولی ما که شریک نیستیم، برادریم. و جواز را به نام خودم به سر رساندم. عیاض پاسبان گفت 10 قدم جلو افتاده ای. حالا؟ مادر گفت غلط بیجا کردی. چرا پدرت را در گور می لرزانی؟ هرچه دارید نصف نصف. من ناچار سندها و قباله را بی آنکه فکری به حالشان بکنم گذاشتم بماند. شب که در اتاقم پای پنجره به آسمان نگاه می کردم، صدای پلک زدن و فکر کردن آیدین را از زیر زمین خانه شنیدم و تا چشمم را بستم دیدمش که با یک کارد بزرگ می خواهد هندوانه سرخ مرا از وسط قاچ کند. به وضوح در روشنایی دیدمش. یادم آمد که عدلهای پسته را 40 پله پایین برده بودم و کشیده بودم بالا. انصاف نبود. آن وقت آیدین ول می گشت و درس می خواند و این من بودم که در حجره شانه به کار داده بودم. پدر می گفت کار کردن خر خوردن یابو. نه، انصاف نبود. این همه زحمت، این همه سال. گفتم مادر مگر من نمی توانستم درس بخوانم. گفت چقدر من گفتم؟ می خواستی بخوانی. زندگی تلخ بود. زهر و تلخ. شبها تب می کردم و روزها زجر می کشیدم. می گفتم خدا پس عدالتت کجاست؟ نصف نصف؟ و از پنجره دود بخاری اتاقم را نگاه می کردم که داشت می رفت سر وقت کلاغ‌ها. می رفت لای شاخه های کاج تا کلاغ‌ها یادشان باشد صبح موقع طلوع آفتاب بگویند برف برف. حالا حتم دارم که زنده است. مریض هم نمی شود، اما دندانهاش کاملا پوسیده است و نمی تواند نان و گردو بخورد. غذاهای دیگر هم در دهانش نمی گردد. بیشتر آش می خورد. ظاهرش مثل پیرمردهای زهوار در رفته است، اما قرار ندارد. از کله سهر تا بوق سگ بیدار است و نمی دانم دنبال چی می گردد. پدر پرسید دنبال چی میگردی؟ آیدین گفت دنبال خودم. اوایل خیال میکردم حتما یک همزاد دارد که آزارش میدهد. گاه به ذهنم میآمد که اجنه تصرفش کردند. اما هیچ کدام از این چیزها نبود. دانستم که خودش را آزار میدهد و هی فروتر میرود. همه چیزش وارونه بود. عاشق شدنش هم به آدمیزاد نرفته بود. در تب عشق یک دختر ارمنی موبور می سوخت که اسمش سورمه بود. سالها در یک کارخانه چوب بری کار کرد، هرچه پول در آورد کتاب خرید و همش خیال می کرد شاعر است. پدر پرسید دنبال چه می گردی؟ گفت دنبال خودم. از آدمی که دنبال خودش می گردد و دیوانگی را پیدا می کند بیش از این هم انتظار نمی رفت. دیوانه ای که نه آزاری داشت و نمی شد تحملش کرد. ته کاروانسرا در جمع باربرها صبح را به شب می رساند و شب دنبالم راه می افتاد و تا برسیم به خانه با همه ی آدم ها سلام علیکی می کرد، چیزی می پرسید و یا تیرهای چوبی برق را می شمرد. گفت می بینی آقا داداش 2 هفته است که دارد برف می تپاند. از روزنه سقف گنبدی کاروانسرا به آسمان نگاه کرد و گفت از بس زیادی تپانده خودش هم از مردم خجالت کشیده. حالا دیگر وقتی مردم شبها خوابند کار خودش را می کند. برف از اندازه بیرون رفته بود. همین برف لعنتی که مرا هم آواره کرده، روزها هوا ابری بود و شبها تا صبح یک نفس می بارید. گفت: بد می گویم آقا داداش؟ خندیدم، گفتم: آزادی، هر چه دلت می خواهد بگو. آمد توی حجره، یک موش تخمه در جیبش ریخت و روی یک گونی پر نشست. گفت: آقا داداش، پول بده بروم حمام. من جلوی در حجره ایستاده بودم. به یکی از شاگردها گفتم که یک اسکناس دو تومانی بهش بدهد. آیدین گفت: آقا داداش، بگو بیشتر بدهد. چای هم میخواهم بخورم. گفتم: چای همینجا هست. گفت: چای فقط چای قهوه‌خانه شورابی. و آمد کنارم ایستاد. کمی خسته بود. صداش به ناله میمانست. گفت: اخوی، دیگر باید بار و بنه را بست. خرابی از حد گذشته. گفتم: کجا انشالله؟ گفت: زابل، شاید هم کابل. گفتم: خیر است، سوغاتی یادت نرود. و چه می دانستم که می رود و دیگر بر نمی گردد. از ویلا دره که برگشتیم حالش به هم خورد. مادر گفت: انگشت بزن، شاید بالا بیاوری. و خودش انگشت میانیش را فرو برد ته حلقش، اما او نمی توانست بالا بیاورد. مادر گفت: چی خورده ای؟ گفتم: کباب و دوغ و ماست و همین چیزها که همه می خورند. مادر گفت: تو که طوری نشده ای؟ گفتم: نه. گفت: پس چرا آیدین اینجوری شده؟ گفتم: نمی دانم. گفت: ببرش دکتر. حالش خیلی خراب بود، خرابتر از اینها که یک آدم مسموم می شود. بردمش دکتر نایدانوف. در اتاق انتظار نشستیم. می گفت: تو سرم بازار مسگر هاست. از طبقه بالای مطب بوی سیر داغ می آمد. گفتم: بگذار نوبت من بشود. گفت: انگار تو دلم رخت می شورن. گفتم: باید چند روزی استراحت کنی. دست و پام بی جهت می لرزید و رخوت مضحکی همه جای تنم را گرفته بود و قلبم تند می زد. گفتم: اعصابت خراب است. گفت: انگار تو پاهام سیم می کشند. تو دلم گفتم: پس کلکت کنده است. سرش را در دستهاش گرفته بود و به خودش حرکت می داد. می رفت جلو، می آمد عقب. بیتاب بود. آن روز از صبح غم زده و خسته بود. نوبت من که شد رفتیم تو. دکتر نایدانوف چاق‌تر شده بود، مثل حالای من. نشسته بود پشت آن میز چوبی قهوه‌ای با ریش پروفسوری و چروک‌های زیاد پیشانی. گفت: مریض کدام یکیتان است؟ با دست با آیدین اشاره کردم و نشستم. دکتر گفت: چش هست؟ گفتم: توی سرش بازار مسگر هاست، توی دلش رخ می‌شورند، توی پاهاش سیم می‌کشند. دکتر گفت: ببرش دیوان خانه. معاینه‌اش کرد و نسخه ای نوشت. ما برگشتیم. در راه هرچه من می گفتم او حرف خودش را می زد. گفت: چراغ بالای سرم را خاموش کن. گفتم: لابد تب داری. زیر لب چیزی زمزمه می کرد و سرش را تکان می داد. چشمهاش را به سختی می گشود. قدمهای بزرگ بر می داشت. به دستهاش تاب می داد و راه را نمی شناخت. گفت: زلزله. گفتم: کجا؟ گفت: تازگی ها فهمیدم در مملکتی که جنگ باشد زلزله قریب الوقوع است. میپرسی چرا؟ خب معلوم است، بعدها که دود از کله شهر بلند شد میفهمی. گاه شعر میگفت، حرفهایی میزد که تا آن وقت ازش نشنیده بودم. مادر گفت: چی به ملاجش کوبیده ای؟ گفتم: من؟ و بی آن که خودم بخواهم به خانه زن پرخان کشیده شدم و او را آوردم، اما نتوانستم باز به مادر بقبولانم که من بی گناهم. زن پرخان گفت: خیرات بدهید، من اگر بیش از اینها حرف بزنم دودمانتان برباد می رود. مادر پریشان بود، پریشان، پریشان. بیقراری می کرد و هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. گفت: شاید یک نفر دیگر. زن پرخان گفت: همین جوری هم که هست خدا را شکر کن. گفتم مادر، از خودش بپرس، یعنی خیال میکنی کسی زده به ملاجش؟ زن پرخان گفت، اینجور که پیداست خودش با خودش کرده. مادر گفت، نمیدانم و گریه کرد. از پله‌ها میرفت پایین و باز برمیگشت بالا، پنجره را میگشود و بعد میبست، نمیدانست چه کند. آدین را خواباندیم، روی تخت من خواباندیمش، نمی خوابید. بردیمش پایین به همان دنگال خودش، اما آنجا هم پا می شد و باز ور می زد. مادر گفت، برو سراغ یک دکتر دیگر. دکتر شوشانیک گفت، از کی اینطور شده؟ گفتم، چند روزی هست که حال طبیعی ندارد، اما امروز دیگر زده به سیم آخر. مادر گفت، کجا رفتید؟ چی خوردید؟ گفتم، رفتیم ویلا دره، کبابی خوردیم و برگشتیم. دکتر گفت، مسمومیت نمیتواند باشد، یک شک آنی است، و خونش را گرفت که بدهد تجزیه کنند. آیدین به حرف لرزه افتاده بود، لبهاش تند می جنبید و چیزهایی می گفت که ما نمی فهمیدیم. یک جا هم بند نمی شد. دکتر شوشانیک با یک آمپول فشار خواباندش و رفت. مادر مرتباً پاشویش می کرد و عشق می ریخت. خیال می کرد تب دارد. من جلو درگاه روی پله ها ایستاده بودم. مادر نگاهی نفرت بار به من انداخت که آب شدم. گفت، آخر کار خودت را کردی؟ سرش را به لبه تخت آیدین گذاشت و سیر گریه کرد. اما ای کاش زنده می ماند و می دید که من چه می کشم. اگر می دید که من از دست این بشر چنان به سطوح می آمدم که ناچار می شدم او را به نرده های ایوان بالا زنجیر کنم، به حال من گریه می کرد.